ابن عباس است.
از اون
حالا یه وقت رجال شده پیش اومد و اینها مفصل سرش بحث کنید. عرض شود که روشن کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در طلب و اراده بود، اراده حقیقی و انشایی و این حرفا رو گفتیم تمام شد. اینا رو قبل از اصلا تعطیلات گفتیم، اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده و اینا تمام شد. بعد تعطیلات اومدیم سراغ شبهه جبر. دیروز و پریروز حرف آخوند رو توضیح دادیم و بعدم اشتباه آخوند رو گفتیم که این تینت به اصطلاح یه امر لایتغیر و ذاتی باشه قائل نیستیم. تازه حال اگه ذاتی هم میگیری یا باید با علم پیشین توضیح بدی یا با علت ناقصه و مقتضی. اگرم قابل تغییر میدونی که دیگه حله و در هر صورت جمع تو عبارت آخونده تو عبارت آخونده
در ذاتی باب برهان هم از ذاتی
لایعلل
یا
بله متو لایعلل باب برهان با لایعلل باب ایساقوجی اون خصوص مطلقه، ایساقوجی اخص مطلقه. یعنی ذاتی باب ایساقوجی میشه جنس و فصل، میشه داخل در ماهیت و همین جد اصلا قابل تغییر نیست. ولی ذاتی باب برهان لاینفک از ذاتی، مثل اعراض لازمه و اعراض لازم وقتی اون جوهر به حرکت جوهری تغییر میکنه، اعراضم که از شعونه جواهرن به تبع جوهر در حال تغییرن، هرچند به نفسه لازم هستن و حرکت مستقلی از جوهر ندارن. دیروز اینو بخواستم بگم که در مسلک سوم اگه کسی ذاتی باب ایساقوجی میگه نمیپذیری، ولی اگر ذاتی باب برهان میگه اشکالی نداری، منتها با همون حرکت جوهری توضیح داده میشه که چون اعراض از شعونه بگید جواهر میشن و اون جوهرم در حال حرکت جوهری تغییر تدریجی داره، اون اعراضم دیگه شما تینت باشه قابل تغییر میشه، ولی این تغییرش تغییر آسانی بگید نباشه و در دراز مدت
تینت میشه یکی از اعراض لازمه.
آره یکی از اعراض که این مسئله سوم بودن. من دیروزم گفتم بعید منظور آخوند این باشه و به این نکته تفتون داشته باشه، ولی به هر حال میشود گفت که کسی که تا اینجا هم میاد و ریشه رو هم تینت بگید میذاره، در این حال کارش به جمع کشیده نشود بر اساس اون سه تفسیری که از تینت گفتم. ولی نگفتم منظور آخوند از این بحث تینتش و اینها این ستا بوده. من این نسبت رو ندادم و نمیتونم بدم چون دلیل ندارم، دلیل ندارم. ولی اگر کسی تا اینجا اومد بگید این الان شد جبر و کفر، نه چون بعد بعد اونیم حالا تینتش یه جوری توضیح میده. ذاتی میتونه ذاتی باب برهان باشه نه ذاتی باب ایساقوجی. چرا ذاتی
ایساقوجی میگن
ذاتی باب برهان هم لایعلله چون عرض لازمه دیگه.
عبارت اونجا استعمال میشه.
شیخ خودم ما میخوایم کلام بزرگی را توجیه کنیم، شما چرا مشکلی دارید؟ به ما لایرزا معلوم نیست باشه. آقا نگفته که من ذاتی باب ایساقوجی رو میگم، شما ها مصرید که باب ایساقوجی رو میگه و بعدم مصرید که ادامهش رو ثابت کنید. ذاتی در باب برهان هم لای عرض لازم هم لای و علم، چون عرض لازم از معروض جدا نمیشه، منتها در حرکت جوهری که در معروض اتفاق میفته اعراضم چون از شعونه جواهرم به تبع جوهر قابل تغییرم. به این نحو اگر کسی تینت را بگوید که میشه جواب سوم، کارش به جب کشیده نمیشود. من نمیگم آخوند اینو میگفته، ولی هستن کسانی که این را بگید گفتن و میگن.
این
دیگه لاینقطع اصول، این میگه فنقطع اصول، نه لاینقطع چون ذاتیه لاینقطع دیگه، ذات باشه اینم هست تو ایساقوجی شمنده،
اگه ذات باشه اینا.
نه اینجا هم لایم قطع است،
نه دیگه اینجا شما میگید بازم تینت رو میشه تغییر داد
چون زوزاد تغییر میکنه، خودش تغییر میده.
پس معیار وحدت که من همون آدمم هم.
وحدت وحدت عرفیه است. شیخ خدا در فلسفه هم گفتن در بجز حضرت حق که هیچ تغییری در ذات او نیست، و حالا مجاهد تام هرچی باشه، حالا من نمیخوام مصداق تعیین کنم، بجز مجاهد تام که هیچ تغییری درشون امکان نداره، بقیه موجودات چه مجرات برزخی چه عالم ماده اینا هر حال تغییرن و عنصر ثابت درشون وجود نداره به دقت عقلیه، ولی به دقت عرفیه وحدت دارن چون تغییر تدریجیه. یعنی مثلا شما وقتی بچه تو میبینی یواش یواش داره بزرگ میشه، چون این عرفیه دیگه، این همانی عرفی رو میبینی میگی این همونه، ولی به دقت عقلیه 10 سال از این بگذره هیچ عنصر عینیت مشترکی بین این دوتا نیست. مراجعه کنید کتاب مبانی حکمت متعالیه، اشکال عدم وحدت موضوع به حرکت جوهری. میگم خب اشکال بگم و جواب بگم قطعا از غرض واقف خارج شدیم، ولی در همین حد که مطلب آخود تصفید بشه که اگر کسی اینجور بگوید کفر نمی شود، این به این بیان
میشه. اصلا استدلال در وجود روح کلامی هست، جلالیه.
من نگفتم وجود، اون استدلالی که شما میگید که وحدت شخصیت رو مطرح میکنید اونو بگید، به خاطر اینکه خب مطلب حقیست، ولی اون دلیل شما ارزش برهانی نداره. اما ادله اثبات نفس محدوده به او نیست. دقت کنید اینو آقای فیاضی هم اگه خواستید تو علم و نفس فلسفی جزوهی که داره، یه جزوهی داره تدریسش بوده پیاده شده به نام علم و نفس فلسفی، اونجا ادله اثبات روح رو آورده، همین دلیل هم آورده، متعرض این بحث حرکت جوهری هم شده. میتونید ببینید دلیل وحد شما، حالا اونو بگید مردم عوام میپذیرن اشکال هم نداره، خب روح درست دیگه جدلی، ولی به لحاظ فلسفی و برهانی ما اونو نمیپذیریم. نگه روح رو قبول کنیم، این فلانی گفته روح رو قبول نکنیم، نه این استدلال رو قبول نکنیم، ادله دیگر هم نه. ما چون حرکت جوهری رو میپذیریم، کل عالم ماده و مجردات برزخی اینها رو در حال حرکت و تغییر تدریجی میدانیم، چه بدن انسان چه روح انسان. خب آخوند و حرفا تمام شد، رسیدیم به حرف مدرسه ناینی. قولی که دادیم و باید اول کنیم دیگه، مدارس خمسه، حالا مدرسه ناینی. مرحوم ناینی اینجا بیاناتی دارد که بسیار از همه مدارس اینجا ساده تر و روانتره، و اگه کسی هیچ کدوم اونها رو قبول نکنه میتونه با همین از جب خارج بشه. مرحوم ناینی خدمت شما عارضم که البته یک قسمتش قبلا گفته بودم که طلب و اراده رو فرق میذاره معنای لغوی. مرحوم ناینی معتقده که تنها راه حل مسئله جبر پذیرش دو مطلب، یعنی شما اگر دو تا مطلب رو بپذیرید مشکل جبر حل میشه، و الا این جبر مالا بد منه و اشکالی که حالا اصلش مال فخر رازی بود یقه شما رو میگیره. یک، از اتحاد طلب و اراده دست بکشید، قائل بشید به تغایر طلب و اراده. دو، این اشی ما لم یجب لم یوجد، یا اون رابطه وجوب بین علت تامه و معلول را محدود به فاعل‌های طبیعی بدانید، و در فاعل‌های مختار دیگه این قاعده را اجرا بگید نکنید. میگه این دوتا رو بپذیرید مشکل جبر حل میشید، و الا مشکل جبر باقی میماند. و این بیاناتی هم که مرحوم آخوند گفت فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ این حرف رو ناینی ما داریم میگیم، ولی بعد آیه خویی هم همینه، عاشق جواد هم همینه، شهید صدر هم همینه، اینا همشون اینو قائل همین رویه. اینا میگن وقتی که به شما از فعل سوال میکنن میبرید میگید این فعل اراده تشریعی بود، درسته؟ بعد که از اراده سوال میکنن از اراده عبد، بعد یه پله میبرید عقبتر میگید مبادی اراده، مبادی اراده میبرید هرچی میبرید عقبتر، بالاخره این ممکن الوجوده دیگه، از ممکن الوجود بودن و مخلوق بودن که خارج نمیشه، در نتیجه دوباره علت میخواد. اگر بگید اینجا طلب حقیقی بوده، اراده حقیقی هم بعد میاد رو مسلک شما، بعدم چون اراده حقیقی هم که میاد جز آخر علت تام است، معلول هم قطعی میشه، مشکل جبر زنده میشه. شما با پذیرش این دو مبنا، یعنی اتحاد طلب و اراده و این قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، یا اون ضرورت بین معلول و علت تامه، با پذیرش اینها نمیتوانید از مشکل جبر حل شوید. توی صوتا اینجا یه تیکه داره قشنگه، بعد یکی میگه یعنی توی یکی از این صوتا، چون عاشق شهاد هم مسئلش همینه. میگه یعنی شما میگید امام جبریه، حالا من اون صدا اونو فهمیدم کی بوده، از اون صداش فهمیدم
کیه؟
حالا هر کی کارش. شما میگید یعنی امام جبریه، منوش امام خمینی. عاشق شهاد هم کلمه امام رو نمیگه، میگه که من نمیگم حاجه الله جبریه، من میگم لازمه کلامشون جبره. آره چون هم
همین رو گفتم
این این آره عبارت حالا من از صوت آقای تبریزی شنیدم. آره هر صورت که ما میگیم لازم، یعنی اینا میگه اگه شما این دوتا مبنا را بپذیرید لازمش جبره، یکی اتحاد طلب و اراده، یکی هم اشی ما لم یجب لم یوجب. و این چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخواید بگید فعل اختیاریه، خوب دقت کنید حرفا اینا رو بشنوید که بعدن حرفا مقابلا بفهمید. میگه شما وقتی میخواید بگید فعل اختیاریه، برای اثبات این میاد میگید اختیار جزء اجزاء علت تام است، و فکرم میکنید همین که اختیار و اراده را جزء اجزاء علت تامه فعل آوردید مشکل چی میشه؟ حل میشه. در حالی که خود این اراده هم دوباره یک کیف نفسانی است، خودش دوباره ممکن الوجوده و خودش دوباره معلوله، و طبق قاعده شما که از شیء ما لم یجب لم یوجب، بعد از تحقق مبادی اراده که علت اراده میشن، قهرن باید اون اراده بگید موجود بشید. خب این یعنی وقوع فعل قهری و غیر اختیاری است. نگید اختیار، چطور میگویید ما غیر اختیاری میدانیم در حالی که اراده را جز اجزای علت تام میدانیم. میگه این که شما اراده و اختیار که میدانید اجزای تامه که حل نمی کنه قصه را، به خاطر اینکه دوباره خود اون اراده ممکن وجوده، خودش معلوله طبق مسلک شما، و چون میگید اشی ما لم یجب لم یوجد، وقتی مبادی اراده آمدن اون اراده هم قهرن میاد. اینی هم که برید دوباره تو مبادی اراده یه مبدأ دیگه ای درست کنید، بگید با اون اختیار رو درست میکنن، خب ما دوباره نقل کلام میکنیم به همون مبدأ، فرقی نمی کنه. دوباره اون مبدأ ممکن الوجود است و بگید معلول است و مبادی دارد و طبق مسلک شما که بگید اشی ما لم یجب لم یوجد وجود پیدا میکنه. پس صرف این که فعل مسبوق اراده باشه مشکل حل نمی کنه. بعد میگه بعضی اومدن گفتن که تو فلسفه وقتی میگن فعل ارادی یا اختیاری، همین که اراده تو اجزای علت تام بود بهش میگن اختیاری، به بقیهش کار نداره. ایشون میگه ما با اصطلاحات که نمیخوایم بازی کنیم، این که شما یه نوع جبری رو اسمشو بذارید اختیار اشکال نداره، اصطلاح بذارید، ولی اونی که در شریعت گفته شده لا جبر ولا تفویض بل امرون بینن امرن، اون دیگه نمیشه اصطلاحات شما، اون میشه همون معنای لغ... خوب اینا رو دقت کنید، بعدا تو کلام امام به اینا متعرض میشه، اون میشه معنای لغوی جبر. و معنای لغوی جبر یعنی وقتی که میخوای انجام بدی باید انجام بدی، راه دیگری نداری. اختیار یعنی انشاء فعل و انشاء ترک. اونی که فقط فعله یا فقط ترکه، او دیگه به معنای لغوی کلمه مختار نیست. حالا شما میخواید تو اصطلاح اسم اینو بذارید مختار بذارید، ولی فکر نکنید با این اصطلاح سازی ها اون بحث مشکله اعتقادی بگید حل میشه. ما به اصطلاح کار نداریم، ما رو واقع و عالم ثبوت کار داریم. روایات هم به زبان، حالا حرف ناینی رو میگم ولی میگم درست میگم، روایات هم چون به زبان عرف هستن باید همون طلب و اراده عرفی معنا بشن، همون جبر و تفویض عرفی معنا بشن. بنابراین یک راه حل بیشتر نداره و اونی که شما از این دو مبنا دست بکشید. بعد میگه من تعجب میکنم چرا اینقدر این علمای شیعه مصرند که این دوتا مبنا رو حفظ کنند. اون مبنای ما لم یجب لم یوجد که مال فلسفه یونان و اینا بوده، چه اصراری دارید اینا رو حفظ کنید؟ خب اونا گفتن آیه و روایت که نبوده. مبنای اتحاد طلب و اراده هم میگه ترس اینا از اینه که نشن مثل اشاعره. خب مشکل اشاعره تو کلام نفسی بود، شما تغایر طلب و اراده را بپذیرید اما زیر بار قضیه کلام نفسی و قدماء زمانیه نروید. این چه ایراد؟ مخصوصا که متبادر از لفظ طلب با متبادر از لفظ اراده متفاوتن، که اون موقع هم گفتن میگفت طلب وقتی گفته میشه که به چی برسه؟ تصدی نفس بیاد، فعل بیاد، حرکت انجام بشه. اما اراده به همون شوق هم گفته میشه. کسی که دوست دارد مثلا چه میدانم علم را میگن ارادن علم، اما اگر تو خونش بشینه هیچ تحصیل زحمتی نکشه بهش نمیگن طلب العلم. وقتی طلب العلم میگن که متصدی بشه. خب وقتی متبادر از لغت همینه و شما همین متبادر رو میتونید عکس کنید، مشکل جبر رو هم حل کنید، چه ترسی دارید از لوازم کلام اشاعره که کلام نفسی باشد یا از اون قاعده فلسفی که یونانی ها گفتن؟ خب بعد میگه کسی به ما اشکال نکنه که خب شما چی میگی؟ میگه مای آخون، مای آغازی ها، مای، خوب دقت کنید جمله رو، مای ناینی اینجوری میگی. ما میگیم اون علم مبادی، ببینید آخه مشهور چی میگفتن؟ بودن مبادی علمیه که تو ماها میشه تصور و تصدیق، بعد مبدع شوقیه که میشه همون گرایش، اون میشه بینش، این میشه گرایش، یا به تعبیر آقای مصفا یه تعبیر میگه که بعد هیئتی هم خوششون میاد زیاد میگن، میگه یه چیزی هست مثلا میگه شور و شعور، برای آقای مصفا مبادی علمیه رو میگه شعور، مبدع شوقیه رو میگه شور. بعد تو کتاب اخلاقش به این شور و شعور مبدع میشن برای اراده، یعنی اون تصور و تصدیق مبدع علمیه، شعور شوقم مبدع چیزش عاطفیش شور، بعد اینا با هم میشن اراده. آقای ناینی چی؟
شمعکید دیگه نداریم، فقط شوق.
شوق بعد از همون سنخه دیگه، بعد مؤکد که میشه میشه جزم هست،
یعنی تحریف عضلات رو تو
ترگز رو که معلوله دیگه. بعد مرحوم من نمیگه حرف ناینی درست داده، من حرف ناینی رو براتون توضیح میدم. مرحوم ناینی میگه این مباد به ما اشکال نکنید که بالاخره این اراده مبادی داره، مبادی که بیاد دوباره همون مشکل پدید میاد ولو قائل به تغایر طلب و اراده بشید. میگه من مبادی اراده رو منکر نیستم، منکر این نیستم مبادی علمیه به تعبیر آقای مصفا شعور، به تعبیر چیز تصور و تصدیق، و مبادی شوقیه یا به تعبیر آقای مصفا شور یا همون شوق مؤکد، اینها در اراده نقش دارن. اما من میگم اینا علت، اینها وجوب اراده را نمی آورن. یعنی بعد از اینکه تمامی این مبادی و اجزای علت تامه اراده هم بگید بیان، باز نفس سلطنت دارد که اینجا انجام بدهد یا انجام بگید ندهد. یعنی بعد از مبادی اراده و اراده، خود اراده با فعل هنوز یه فاصله ای هست و اون فاصله رو من بهش میگم سلطنت یا تصد نفس. این تعبیراش هم فرق میکنه. توی فوائد میاد میگه بله تصد نفس، تعبیر توی میکنه، میگه این تصد نفس فاصله میشود بین اون مبادی اراده و اراده با فعل. یه جایی دیگه داره تعبیر میکنه به سلطنت نفس، یه جا میگه تصدی نفس، یه جا تعبیر میکنه طلب نفس. این تعبیرهای مرحوم ناینی فهمونه مرادش مشخصه، یعنی میخواد بگه من منکر اون اجزای علت تامه که شما ها میگید نیستم. منم میفهمم مبادی علمیه در اراده اثر گذارد، مبادی شوقیه در اراده تأثیر گذارد، اما اینکه اینا بیان بعد حتما باید فعل بگید بیاد، این ضرورت را من انکار میکنم. من میگم در فاعل‌های طبیعی آره حتما فعل میاد، ولی در فاعل‌های مختار بین این مبادی اراده و اراده با اون فعل یک واسطه ای به نام همون تصدی نفسانی وجود داره و این تصدی نفسانی خارج از قانون علیته، معلول نفس نیست که شما دوباره همون قوانین رو بیاید سرش تکرار بکنید بگید این از کجا، این از کجا، این از کجا.
معلول چیه؟
الان میگه خداوند نفس آدمی را به گونه ای آفریده که او یک سلطنتی در فعلش داشته باشد. این سلطنت داشتن اصلش ذاتی فاعل مختاره و متعلقش هم خارج از قانونه، بگید علیته. یا اگر مبادی در اون متعلق میخوان تأثیر بذارن، به نحو اقتضا تأثیر میذارن، نه به نحو علت تامه. خلاصه ضرورتی نمیاره. خداوند نفس موجود مختار را به گونه آفریده که این تصدیگری داره. این تصدیگریش دیگه معلول چیزی نیست، نه اینکه این تصدی خداست مثلا در عرض خدا، نه، خداوند فاعل مختار را اصلا وقتی آفرید، فاعل مختار یعنی چه؟ یعنی به او یک تصدی داد، به او یک سلطنتی داد که بتواند با همه اون مبادی مقابله بکند و چیز دیگری انجام بده و میتواند هم مقابله نکنه.
این خودجوش اراده میکنه،
خودجوش. آره، این دیگه اینو کسی دیگری ایجاد بزنه.
این همون فاعل به تجلیه،
این نفس فاعل به تجلی. حالا فاعل به تجلی رو که نا نگفته، ما هم نمیخوایم نسبت بهش، ولی اگر بخوایم به اصطلاح فلسفی بگیم، آره، فاعل به تجلی میشه. ولی خود نهایی اصلا این اصطلاح
استفاده
نکرده.
یعنی تفسیر رو قائل بشیم بین فاعل‌های طبیعی غیر طبیعی، بگیم این فقط در همین فاعل به تجلی جاری میشه، بقیه فاعله.
فاعل به تجلی در تمام ذی‌النفوس میاد، یعنی انسان، جن، حتی فرشته هم توش فاعل به تجلی وجود داره. فاعل به تجلی هم من و تو که نیست، خدا هم هست. فاعل به تجلی، حالا بخوام توضیح بدم باز از غرض واقف خارج میشیم، ولیکن اجمالا بگم فاعل به تجلی وقتی است که فعل وجود مستقلی از فاعل بگو
نداشت
باشه. اینو میگم فاعل به تجلی. صور ذهنیه شما نسبت به شما، تمام عالم نسبت به خدا، همین تصدی نفسی که ناینی میگه، اگر به زبان فلسفی بخواد گفته بشه، میشه فاعل به تجلی و تو هر فاعل مختاری تکرار میشه. در نتیجه در هر فاعل مختاری میخواد این فاعل مختار رو از اون قانون بکشن بیرون. دقت میکنی؟ تا اختیار رو در اون درست کنن. یک سلطه تصدی برای نفس فاعل مختار، حالا نفس انسانی باشه، فرشته باشه، جن باشه، خداوند باشه، یک سلطه قرار بدن، این سلطه اختیار او را
تو همین چرا تو همین ناحیه،
چون فکر میکنه اگه بخواد تو این اجرا بکنه محضور برمیگرده. ببین به خاطر اینکه فکر میکنه دوباره تو مجبور میشی به متعلق اراده. ناینی رو میگم،
میگیریم خود همین تصدی نفس.
میدونم ناینی اینطوری فکر میکنه که اگر برای این تصدی نفسم دوباره بخواد علت تام را بگید بپذیره، بعد این اشکال پیدا میاد که وقتی اون اجزای علت تام آمدن، شما دوباره مجبور میشی بر این تصدی.
از جمله اجزای علت تام خود همین تصدی نفس.
خب میدونم خود این تصدی اگه علت تامه برای خودش داشته باشه، نقل کلام میشه به اون دیگه.
وقتی بگیم فاعل به تجلی هستش، علتش دوباره خود نفس میشه، نه چیزی برای نفسه.
شیخونا میدونم نفس میشه، بعد یه لحظه دوباره خود اون نفس علت تامه داره یا نداره؟ نه میدونم. سوالش اینه که چرا ناینی اینجوری میگه؟ سوالش اینه که چرا ناینی اینجوری میگه؟ چون ناینی فکر میکنه، نه اینکه من از خودم بگم، تو خود فواید تصریح کرده که اگر ما بیایم این رو هم دوباره در چارچوب قانون علیت بذاریم، یعود المحضور، محضور دوباره بر میگرده، چون دوباره برای اون نفس هم باید علت تامه بذاری. بعد میگیم اجزا علت تامه اومد، پس نفس باید میامد، نفس که باید می آمد، پس باید این اراده رو می کرد و دوباره اشکال عود می کنه. خودش تصریح می کنه که حتی یعود المحضور، میگه اگر ما بخوایم این قانون رو دوباره اینجا اجرا بکنیم، محضور دوباره تکرار می
شود. علت تامه
کی؟
این خود این سلطنت نفس علت تامه میشه دیگه.
ایشون تعبیرش اینجوریه، حالا بیان خود ناینی شده اینه، میگن تا این سلطنت علت تامه است، بعد اگر فاعل طبیعی بود، اینا که اومد قهرن فعلا بگید صادر میشه. اما اگر فاعل فاعل مختار بود ولو علت تام اومده، ولی چون سلطنت زمیمه
نشده،
نشده معلول قهری نمیشه. یعنی اجزاء علت تامه را این دقیقه سب کن اجزاء علت تامه را در فعل اختیاری مرجح میدانن نه موجب تصریح کردن دار. حالا شما امروز همه تون برید حداقل فواید رو بخونید تعبیر یعود المحضور و تصریح به همین تعبیر یعود المحضور و هم تصریح به این تعبیر چی بود الان گفتن؟
مرجح
اینا مرجح هم داره نه موجب در فواید اومده این این تعبیر
هیچ علیتی نداره دیگه یعنی که هیچ علیتی نداره
عجبا هم از خود چه بهتر
استاد خب این دیگه نقض قاعده علیت نشده که این مرجح هست نه موجب
قاعده علیت رو که ناممکن نیستن مالم یجب لم یوجد مرجح نیست مخالفین مالم یجب لم یوجد در میان متکلمین کسانی که بودن که قائل به مسئله ترجیح بودن میگفتن اشی مالم یرجح لم یوجد اما اینا میگفتن اشی مالم یجب لم یوجد نائینی در حقیقت با این حرف داره با مسلک فلاسفه مخالفت میکنه و میره به سمت مسلک متکلمین قدیمی که قائل به ترجیح بودن
خب الان نفس که بیاد وجبه میشه دیگه تو مبنای
نفس که بیاد نه تصد نفس
همون تصد نفس که بیاد وجبه که
تصد وجبه میشه منتها دیگه تصدی رو جزء اجزاء علت تامه نام نبرده البته امام یه اشکالی بهش میکنه میگه که
میگه مرجحات دوباره اون اجزای علت تامه رو
اجزای علت تامه رو میگه مرجح میدونم در فعل اختیاری
پس علت نمیدونم
نه علت نمیدونم بابا یه قانون علیت که هر معلولی علتی دارد
اینو قبول دارد
هر ممکن الوجودی علتی دارد هر حادثی علتی دارد هر چیزی که به تعبیر خود نائینی متصاف نسبت علل وجود و عدم بود علتی میخواهد که جانب وجود یا عدم جلو بیاد اینو قبول داره یه قانون دیگه هست که اشی ما لم یجب لم یوجد یعنی علت تامه که میاد معلول ضرورت پیدا میکنه این رو نائینی و من تبع منکرن دقت میکنید
بله ولی حالا مبادی فعل اختیاری رو علل میدونه یا
مبادی فعل اختیاری رو علت میدونه بجز تصدی رو خارج میکنه از علت تامه یعنی تا تصدی مبادی علمیه و مبادی شوقیه اینها رو به عنوان مبادی اراده و اجزا علت تامه میپذیره خب منتها میگه بعد از این که این اراده مبادی اومدن و اراده اومد و شوق مؤکد اومد تازه ترجیح پیدا میکنه متعلق شوق حالا اگر شوق به فعل بود فعل ترجیح پیدا میکنه به ترک بود ترجیح پیدا میکنه بعد بین این ترک تا تحقق فعل سلطنتی برای نفس وجود داره که متصدی او بشود یا نشه
میتواند جانب ترجیح رو اصلا اخذ نکنه
فقط سخت‌تر میشه همین
وقتی این باشه یعنی که در واقع هیچ علیتی نداره دیگه اون بخش اون
علت ناقصه
نه علت ناقصه رو که هستن که
نه چرا علت ناقصه باشه
علت ناقصه ببین علت
ناقصه یعنی این که با وجود این علت با این سلطنت که یا مثلا تکمیل میشه
ببین من تعبیر آشمان دوستی رو بگم یه مرور کنم یه لحظه یه وقت هستش که به اصطلاح تعبیر خودشو بگم بله. وجود او متوقفه بر اگر موجود بشود اگر معدوم بشود معدوم میشود و اگر موجود بشود موجود میشود این میشه علت تامه اما علت ناقصه وجود موجود بشود
معلوم نیست
معلوم موجود بشود اما اگر معدوم بشود اونم معدوم شود خب اینجا هست
اینجا ندیگه اینجا چرا هست اتفاق ما هست
اگه تینت نباشد از نظر نائینی میگم اون فعل انجام نمیشود اما اگر تینت باشد لزوما انجام نمیده
چون سلطه نفس
شده سلطه نفس هم هست اگر شوق نباشد فعل انجام نمیشه اینا رو قبول داره علت غایی نباشد معلول نمی آید ولی این ورش که اگر علت غایی بگید بود مثلا معلولم میاد نه
پس این با این کلام که میگه در اجزا علت تامه در فعل اختیاری مرجح هست نه موجب دیگه سازگار نیست
مرجح دیگه باید مرجح جانب موجود
برادر با نبودن مرجح ممکنه معلول باشه شما میگید
با نبودن
مرجح ممکنه معلول باشه
حالا اون عرض اون اشکال دیگریست اون بحث جانشین پذیری اشکال دیگریست که
بدان نبودن مرجح که ارتباط با
تقریبا آقا شیخونا وقتی جانب وجود رو چارشو از دست داد معلول محقق نمیشه انعدام معلول به انعدام تک تک اجزا علت ناقص است.
قبوله، ولی شما مرجح میدونه نقش اینا رو.
بله.
با نبودن مرجح معلول ممکنه محقق باشه.
آره.
اگر شعر اگر شوق رو شما مرجح میگیرید نه موجب، با نبودن شوق ممکنه سلطه نفس بیاد و فعل از شما سر بزنه.
بله.
خلاف شوقه.
بله، متو اون موقع عنوان ثانوی پیدا میکنه. خب بله، ما اینم داریم. مثلا شما تو خود فلسفه هم دارید، شما مثلا دوست داری فی حد ذاته مثلا چکار کنی؟ پول داشته باشی. اما در عین حال میبینی الان اگر بخوای پول داشته باشی و فقط بشینی پول جمع کنی، از درست میمانی، لذا از اون میگذری به خاطر درس. این احسن، این جمع همینه. آبا این جمع همینه.
ما بحثمون توی اختیار بود، گفتم اون سلطنته بدون این که شوقی چیزی باشه
نمیگه سلطنت علت تامست که
نه،
نه سلطنت قوت ایجاد میکند. این حرفتون درسته، این حرف که آقا بگفت درسته، که وقتی مرجح دانست، یعنی حتی اگر مرجحات بر جانب وجود باشن، جانب عدم میتونه محقق بشه. مدن نمیگه علت تام میشه بر جانب عدم. واسه همین تفویض را هم رد میکنه. یکم صبر کن تفویضش هم بگم معلوم میشه. این راجبه. بعد در ادامه میگه خیال نکنید ما الان جبر رد کردیم افتادیم تو تفویض ها. نه، تفویض وقتی پدید میاد که شما بیاید قانون علیت رو در مقام بقا انکار کنید. یعنی بگید، خب دقت کن ببین این تیکرم قاعده، یعنی بگید اجزای علت یا اصلا علیتی نیست مثل بعضی هاشون، یا اگر علیتی هست در بقا دیگه علت نیستن، خدا ایجاد کرد و رفت دیگه، بقیهش رو نقشی نداره. مثل نیچه، حالا از غربیا، تفویضی های غربیا، میگه نیچه است. نیچه میگه خدا عالم را آفرید بعد دخ کرد مرد. کفر میگه البته منطقیه، ولی خب به هر حال دخ کرد مرد دیگه در بقایش نیست. مثل بنایی که یه ساختمونی رو ساخت، بعد ساختمون عجب چیزه، بعد ساخته دخ کرد مرد، ساختمون ادامه پیدا. اینا میشن تفویض، یعنی در بقا برای علت نقش قائل نباشند. بعد میگه من که اینو منکر نیستم. اگر خداوندی که ایجاد کرده، خوب دقت کنید، نخواهد، هزاری هم شما بخواهید فعل واقع نمی شود. اینجا معلوم میشه اون تصدی یا سلطنت نفس رو علت تامه بگید
نمیداند.
یعنی معتقده که تصدی نفس ولی میتونه جلوی تحقق فعل را بگیره، ولی برای اینکه اون جانب ترک بخواد اتفاق بیفته، باید خداوند هم چون مجوزی را بگید صادر کنه. میگه وقتی من اصل علیت رو قائلم و علت رو فقط در مقام حدوث قائل نیستم، یعنی من اون حرفی که بعضی از متکلمین قدیم ما میزدن، حتی حرف عجیبی است که میگفتن که معلول فقط در اصل حدوثش به علت نیازمنده، میگه من اینو قبول ندارم. معلول به علت نیازمند است در اصل هستیش، مثل فلاسفه چه حدوثن و چه بقاهن. ببین اینا مقلد نبودن. این نیست که مثل بعضی این تفکیکی ها نگاه کنم اینا متکلمین قدیم چی گفتن، این همون حرف رو تکرار کنن. اینا فکر میکردن، فقیه بودن. حالا یه جا حرف متکلم رو میپذیرفتن، یه جا حرف فیلسوف رو میپذیرفتن، یه جا حرف استفان میزدن. لذا میگه من اون وجوب رو انکار کردم، ولی این رو قائل نشدم که علت در بقا دیگه نقش نداره تا بعد تفویض پدید بیاد که همه امور در بقا واگذار شده باشه به عبد. لذا حرف ما جبر نمیشود، چون سلطه نفس را دارم جمع بندی میکنم، حرف ما اینانی جبر نمیشود چون سلطه نفس را بعد از تمامی اجزا علت تامه قائلیم، پس مجبور نیست. یعنی همه میتونن بیان ولی این نفس رو که من نمیخوام، و این نفس را هم تابع قانون، این سلطه نفس را هم تابع قانون علیت بگید نمیدانیم، حتی یعود تابع، یعنی قانون ضرورت، حتی یعود المحزون. اما از اون طرف قصه این سلطه نفس را هم خودش رو علت تامه نمیدانیم، برتر بلکه معتقدیم همون خداوندی که حدوث این رو ایجاد کرده در بقا این هم نقش داره و لذا تفویضی هم پدید نمیاد. لذا با انکار اتحاد طلب و اراده و انکار رابطه ضروری علی معلولی همه چیز درست می شود، هیچ مشکلی پدید نمیاد. نه حرف اشاعره را زدیم، نه جبر رو قائل شدیم، نه کلام نفسی اشاعره رو گفتیم، نه جبر رو قائل شدیم و نه خلاف هیچ آیه و روایتی سخن گفتیم. این میشه فرمایش مرحوم نایلی. حتما حتما. یک جمله مون، یه جمله اینم بگم، مرحوم نایلی میگه اراده انشایی هم قبول ندارم، اینو نگفتم. میگه اراده چون کیف نفسانیه، اصلا سنخش یه امر حقیقیه. حالا آقای بروچه که نگفتم که میگه ده. که اراده چون از ده. کیف نفسانیه ده. گفته بودم سنخش هم یه سنخ حقیقیه. وقتی سنخ حقیقی بود اصلا دیگه قابل انشا بگید نیست. اراده با اعتبار نمی آید و برود که شما بگید اراده انشایی. اراده فقط حقیقیه چون کیف نفسانیه. ازا این جمله آخوندم میگه من قبول ندارم که اراده قابل انشا باشه.
این
من
به این مسئله ربطی نداره.
نه ربطی نداره، اما چون اینجا گفته گفتم. برای امروز فواید نایینی بحثش تمام شد. جلد اول صفحه 132 تا 134 رو حتما مطالعه کنید. قبلا گفتم بازم تاکید میکنم، اصلا تعبدی به فهم بنده و به فهم آقای قائلی یا هیچ کسی دیگه نداشته باشید. مرجع نهایی متن، نمیگم گوش ندید، گوش بدید ما چی میگیم، حرفا ما هم بفهمید، ولی بعد خودتون برید الان فواید رو بخورید ببینید فواید چی میگه. اگه همونایی که ما میگفتیم بود هیچ، اگر چیز دیگری فهمیدید با ما مطرح کنید، ولی در نهایت همون متن تعیین کننده کلام نایینی است.
نایینی
رابطه
سلطنت
رو، سلطنت و سلطنت رو بعد از اراده میدونه. سلطنت رو از اون تصد نفس میدونه که نفس که شروع میکنه و انجام عمل، اولین مرحله تصدی نفس میشود همون سلطه و سلطنتی که میاد. و تصدی نفس معنای طلب میدونه، نه معنای اراده. پس اراده میشه یه جزء علت تامه، جزء بعدیش که تصد نفس میخواد بیاد سلطنت تو اونجاست. یه جزء از علت تامه که نه، یه جزء از معلوم بسته تب ما بسته. اینقدر این چیزش یخ این تیکش بدم هر کاری میخواهیم. این که میگه علت تامه تا چیز تموم میشه، بعد این تصد نفس بعد علت تامه میشه. اینقدر که تعریف علیت اینه که هرچی که معلوم بهش وابسته بود میشه علت. اگر معلول به اون سلطه نفس هم وابسته است، سلطه نفس هم باید بره تو انتقام. نه بازی نکرد، اون دو تا حرف اصلیش مهمه.
تصدیش هم همینجوری دیگه، شما فرمودید جزء همون علت تامه میشه در واقع.
خب نه، اینکه اشکال ماست. اون چه نمیگفت؟ او میگفت تصدی خارج از علیته.
با همین گفتن که خارج نمیشه دیگه. ما هر کلامون همینه دیگه. گفتن که خارج نشه.
حالا نقدامون ما بعداً میگیم. اون حرف دیگه است. ولی اینکه میگیم اون بازی کرد، نه. اون اومد دو تا قانون فلسفی رو انکار کرد. این دو تا یکیش فلسفی بود، میشه اون فلسفی نبود. اتحاد طلب و اراده رو گذاشت کنار.
اون چرا دیگه؟ اون چرا تیم
برای اینکه بعد طلب حقیقی با اراده حقیقی یکی نشه که بعد اذا اراده شدن یعقوب کنفرانس بشه.
خب با تصدی نفس مشکل حل نمی کنه.
تصدی نفس نه، تصدی نفس کافی نیست. ببینید این اگر بیه اون مگه نمیگه ازا اراده کن فیکون؟ پس به دنبال اراده الهی فیکونه. خب این الان میخواد بگه اینجا توی این مانعروفی یکون محقق نشده، پس باید بگه اراده
یکونش چیه؟ مگه یکونش اینه که نفس داره سلطنت تصدی باشه؟
نفس خداست بابا، اراده خدا.
ببینم اراده خدا
در بگه طلب خدا اراده خدا رو نداره. اینو بخواه که در نهیجه اون آیه که میگه هر جا اراده خدا اومد فعل محقق میشه، اون درست
این
تکریمی اراده تکریمی خداوند بیاید فعل محقق میشه، درست. اما در موارد تکلیف کفار و عصا ولو طلب حقیقی خداوند بگید هست، اراده حقیقی خداوند نیست تا بعد بشه کن فیکون. این میشه حرفش.